ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. حکم اعدام محمد سلاس از دراویش گنابادی زندانی اجرا شد. خبرگزاری مهر میگوید تخصیص دلار 4200 تومانی محدود شده است. و 38 تن از جنگجویان خارجی حامی حکومت سوریه در یک حمله کشته شدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، روز بخیر. من آرش حسنیا هستم و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید در دوشنبه 28 خرداد 1397. دادستانی تهران میگوید حکم اعدام محمد سلاس از دراویش گنابادی زندانی صبح روز دوشنبه در زندان رجای شهر کرج اجرا شده است. دادستانی تهران در بیانیه‌اش با اشاره به برگزاری دادگاه آقای سلاس و محکومیت او به 3 بار قصاص نفس گفته است حکم اعدام با طی مراحل استیزان از رئیس قوه قضاییه اجرا شده است. محمد سلاس در جریان درگیری دراویش گنابادی معترض با ماموران امنیتی در روز 30 بهمن پارسال در محدوده خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. او متهم بود که با اتوبوس به سمت گروهی از ماموران نیروی انتظامی رانده و 3 نفر از آنها را کشته است. با این همه در روزهای اخیر زینب طاهری وکیل آقای سلاس از وجود شواهد تازه‌ای خبر داده بود که بر اساس آن مشخص می‌شد آقای سلاس پیش از برخورد اتوبوس با ماموران نیروی انتظامی دستگیر شده و راننده اتوبوس فرد دیگری بوده است. در روزهای اخیر تعدادی از فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشر و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار توقف حکم اعدام محمد سلاس و اعاده دادرسی او شده بودند. خبرگزاری مهر از قول یک مقام بانکی ایران از توقف تخصیص دلار 4200 تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی و تصمیم دولت برای اجرای سیستم جدید ارزی خبر داده است. این خبرگزاری از قول این مقام که نام و سمتش اعلام نشده خبر داده است که شعب بانکی درخواست‌های محدودی را بابت تأمین ارز با دلار 4200 تومانی می‌پذیرند و روند بسیار کند شده است. همزمان یحیی آل‌اسحاق رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که دولت برای جلوگیری از سوء استفاده های انجام شده از ورود کالا با نرخ 4200 تومان نرخ سومی به نام نرخ توافقی برای ارز تعریف کرده که به گفته آقای آل‌اسحاق از سوی وزیر صنعت تصویب شده و جزئیاتش به زودی ابلاغ می شود. یکسانسازی نرخ ارز پس از نوسانات گسترده ارزی در بازار ارز ایران به صورت دستوری از فروردین ماه سال جاری و با هدف کنترل بازار ارز اجرایی شد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان حمله به یکی از مواضع ارتش سوریه در شرق این کشور 38 نفر از جنگجویان خارجی حامی حکومت بشار اسد کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه بدون اشاره به تابعیت افراد کشته شده محل این حمله را پایگاهی در شهر الحری نزدیک مرز عراق و سوریه اعلام کرده است. این شهر در جنوب شرقی بوکمال قرار دارد که در روزهای اخیر شاهد درگیری میان ارتش سوریه و متحدانش با گروه حکومت اسلامی بوده است. پیشتر خبرگزاری رسمی سوریه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا را به عنوان عاملان احتمالی این حمله اعلام کرده بود، اما خبرگزاری رویترز از قول سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا نقل کرده است که هیچ یک از اعضای ائتلاف به رهبری آمریکا حمله‌ای در نزدیکی بوکمال انجام نداده است. همونطور که در خبرها شنیدید، دادستانی تهران صبح امروز دوشنبه اعلام کرد حکم اعدام محمد سلاس از دراویش گنابادی زندانی اجرا شد. آقای سلاس متهم بود 3 مأمور پلیس را در جریان درگیری با دراویش زیر گرفت، اما وکیل او تاکید داشته که آقای سلاس بیگناه و سازمان عفو بین‌الملل هم گفته بود اعدام او عدالت را قربانی می‌کنه. همکارم رضا ولیزاده که خبرهای مربوط به اعدام محمد سلاس رو دنبال کرده اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه منه. سلام، درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش، ممنون از تو. سلام به شنوندگان عزیز.
رضا، دیروز خانواده ی آقای سلاس به ملاقاتش رفته بودن و گفتیم شده بود که آخرین ملاقات هست. تلاش‌هایی هم همزمان داشت صورت می‌گرفت، هم در فضای مجازی هم از سوی فعالان حقوق بشری، که دست کم این اعدام پس از اعاده دادرسی و بررسی مجدد دادگاه اتفاق بیفته. خانواده آقای سلاس از آخرین دیدار یا از آخرین دیداری که آخرین ملاقات دیروز چه ها گفتند و چه میگن؟
اشاره کردی به ملاقات دیروز خانواده محمد سلاس در زندان رجای شهر. قبل از هر چیز بگم بعد از این ملاقات شب گذشته یک جو امنیتی شدیدی در مقابل زندان رجای شهر شکل گرفته بوده و در خبرها اومده که پیش از اعدام محمد سلاس این حضور ماموران امنیتی خودش نشانگر این بوده که قصدی برای شنیدن صدای وکیل محمد سلاس و ماجرای اعاده دادرسی وجود نداره و اعدام قراره که انجام بشه. خانوادهشون در آخرین ملاقاتشون همچنان گفتن که محمد سلاس نپذیرفته اینکه راننده این اتوبوس بوده و ماجرای این قتل‌ها رو گفته که نقشی درش نداشته.
رضا نگفت، ببخشید من وسط صحبت ها، گفته شده بود که چهارشنبه صبح موعد احتمالی اعدام هست. اتفاقی افتاده که به دوشنبه منتقل شد، یعنی حتی زودتر از موعدی که پیشتر گفته شده بود، یا اون بحث رسمی نبود اون اعلام؟
دادستانی اعلام نکرد که چرا این تاریخ رو تغییر داده، اما به هر حال همین که از اونها خواسته بودن، از خانواده محمد سلاس خواسته بودن که روز گذشته برن به ملاقات ایشون، در واقع بهشون ابلاغ کرده بودن که قصد دارند دوشنبه این کار رو انجام بدن، ولی دلیلش رو نگفتن. اما خب به هر حال همزمان شد این اعدام با اعدام قاتل بنیتا، دختر بچه دیگری که به هر حال مردم در جریان خبرهاش هستن. اما من حدود یک ساعت و نیم پیش با نرگس سلاس، دختر محمد سلاس، تماس گرفتم که با ایشون بتونم گفتگویی داشته باشم. متاسفانه حالشون خیلی بد بود و به سختی میتونستن صحبت کنن. همچنان میگفت پدرش بیگناه بالای دار رفته. بخشی از این مصاحبه رو با هم دیگه میشنویم.
شما به ما تحمیل نمیدن، خودشون خواستن، خودشون تفنش رو پیشیدن، بیگناه کشتن، جنازه رو به ما تحمیل نمیدن، به زور میخوان شبانه خاکش کنم.
آخرین چیزی که ایشون به شما گفتن توی ملاقاتشون در مورد حکم چی بود؟
من گفتن که من عاشق اعدامم، از اعدام پس ندارم، از مجرم ترسم، من دوست دارم برم پیش خدا، ولی از اینکه بیگناه ها تو هم بالاست، پیش خدای خودم رو ترسیدم.
خب صدای نرگس سلاس، دختر محمد سلاس رو شنیدیم در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده. رضا گفتی که این مصاحبه رو حدود یک ساعت و نیم پیش انجام دادی با دختر آقای سلاس. عمده صحبت‌های خانم نرگس سلاس درباره تحویل ندادن جنازه بود. آیا اتفاقی تو این یک ساعت و نیمی که پس از مصاحبه بود رخ داده و خبر جدیدی داریم؟
دقیقاً کانال تلگرامی مجذوبان نور که رسانه دراویش گنابادی خبر داد، جنازه محمد سلاس بعد از اجرای حکم اعدام در زندان گوهر، در زندان رجای شهر، به بهشت سکینه کرج منتقل شده و از اونجا بدون حضور و اجازه خانواده به دستور وزارت کشور تحویل پلیس امنیت تهران میشه تا به شهرستان بروجرد زادگاهش انتقال پیدا بکنه. اما در این حال خبر دیگری رسید که توییتی بود از زینب طاهری، وکیل محمد سلاس، که ایشون میگن که جنازه آقای سلاس رو به بروجرد اعزام کردن، اونجا به برادرشون تحویل دادن و حتی خبری در واقع منتشر شده مبنی بر این که با حضور 200 نیروی امنیتی جنازه رو در واقع به خاک سپردن. اما خانواده آقای سلاس مایلن که و مایل بودن که ایشون در تهران به خاک سپرده بشه و حتی گفتن که قبل از خاک سپاری باید پزشکی قانونی جراحات وارده به ایشون رو بررسی بکنه و آثار شکنجه رو ببینن، در مورد آثار شکنجه به چه نتیجه میرسه پزشکی قانونی و علت و زمان اون رو بتونن اعلام کنن تا ببینن آیا ایشون شکنجه شده یا خیر.
خیلی کوتاه اگر میشه، چون تو این روزهای منتهی به اعدام آقای سلاس، ما خیلی از خانم زینب طاهری وکیل آقای سلاس میشنیدیم، تلاشایی که میکردند و که این اعدام رو به تعویق بندازن یا اعاده دادرسی انجام بشه. خانم زینب طاهری وکیل آقای سلاس در مورد این اعدام چه واکنشی تا حالا داشته؟ اشاره کردی یک توییت درباره محل جنازه و اینها داشتن.
آخرین توییتشون تشکر بود بابت ابراز نگرانی ها و حمایت های تمامی سازمان های بین المللی حقوق بشری که با وجود اینکه هیچ خبری از زندان در واقع در مورد اعدام منتشر نشده بود، اما به هر حال با وجود اینکه به هر حال خیلی تلاش ها شد برای اینکه جلوی این اعدام رو بگیرن، به هر حال این تلاش ها صورت می گرفت و انجام می شد تا آخرین لحظه و در مورد اعدام هم از زندان به ایشون اطلاعی نداده بودند. ایشون از طریق منابع خودشون از اجرای حکم مطلع شدن. و نکته آخر این که خانم زینب طاهری به دلیل مصاحبه با ما بعد از این که گفتن ادله و شواهدی دارن که ثابت می کنه که آقای محمد ثلاث راننده اون اتوبوس نبوده، ایشون هم احضار شدم و تحت فشار قرار گرفتم.
سپاسگزارم از رضا ولیزاده همکارم. و شما هم اگر علاقمندید که جزئیات بیشتری رو در مورد اعدام محمد ثلاث از دروویش گنابادی بشنوید، در ساعات آینده منتظر باشید تا گزارش رضا رو در این باره بشنوید. اما در روزهای گذشته، همونطور که در صحبت‌های رضا هم بود، در شبکه‌های اجتماعی تلاش بسیار زیادی رو فعالان این شبکه‌ها می‌کردند برای اینکه بتونند اعدام محمد ثلاث رو به تعویق بندازند و اعاده دادرسی صورت بگیره و پس از اون تصمیم‌گیری بشه. هومن عسکری از بربچه‌های شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا همراه من در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو هومن، خیلی خوش اومدی.
سلام بر آرش عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطور که بحث تو و رضا در همین باره درباره اعدام امروز صبح محمد ثلاث بود، کاربران زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی در همین باره ابراز نظر کردند. بیشتر اونچه که من دیدم آرش دید انتقادی داشتن نسبت به آنچه که تعجیل در اعدام محمد ثلاث توصیف شده. البته گروهی هم هستند که اونها هم تحت یک هشتگ خاص اعدام جلاد، اونها هم توییت کردند، پیام فرستادند و اونها جانبداری کردند، حمایت کردن از این که این حکم اجرا شده. اونها این حکم رو مصداق قصاص دونستن، چشم در برابر چشم، و میگن که خب این اتهام یا اون اعتقاد دارن که حکم اعدام آقای ثلاث اجرای عدالت بوده. اما همونطور که گفتم هشتگ های بیشتری در اعتراض به این حکم منتشر شده، از قبیل هشتگ محمد ثلاث یا اعدام یا سیو ثلاث به انگلیسی بود، که البته این سیو ثلاث یا در واقع نجات ثلاث یا عدم اعدام ایشون پیش از اعدام آقای ثلاث بیشتر رواج پیدا کرده بود و پخش شده بود. اما چند نمونه از این توییت هایی که یا پیام هایی که فرستاده شده و منتشر شده آرش من انتخاب کردم که اینها هر کدومش نماینده طیفی هست از این پیام هایی که منتشر شده. من تلاش کردم اونهایی که بیشتر تکرار شده رو انتخاب بکنم. ببین مثلا یه تعدادی از کاربرها به این اعتراض کردند که گفته شده که از اتوبوس انگشت نگاری نشد، یا شهادت تمام شهود شنیده نشد، یا از مامورانی که راننده رو بازداشت کردن استعلام نشد، یا مثلا اعلام شده بود که اون کسی که پشت فرمون نشسته بود، فرمون اون اتوبوسی که گفته میشه تعدادی از سه تن ماموران نیروی انتظامی رو زیر گرفته، خب مثلا میگن که تعدادی از شهود گفته بودن که اون شخص اصلا موی سیاه داشته و در حالی که محمد ثلاث موی سفید نداشت و
موی سیاه نداشت، موی سفید.
موی سفید داشت و خب
ریخته بود.
بله. و خب یا مثلا تعدادی اعتراض کردن به اینکه در نظامی که اونها میگن که قاتل با 200,000 تومان جریمه میشه و اختلاسگر با وثیقه و متجاوز که اشاره است به احتمالاً سعید طوسی با وساطت رهبری آزاد میشه، چه اصراری بود بر اعدام زود هنگام محمد ثلاث. بعضیا ابراز تأسف کردند و گفتن که خب این خون مظلوم که به نظر اونها آقای ثلاث مظلوم بوده، خون مظلوم گریبان ظالم رو خواهد گرفت. اما همونطور که رضا هم گفت، خانم زینب طاهری این روزها خیلی فعال بوده در شبکه‌های اجتماعی و ایشون در حدود ساعتی پیش اعلام کرده که بنابر وظیفه‌ای که آقای ثلاث پیش از مرگش بر دوش ایشون نهاده، در اثبات آنچه که ایشون بیگناهی توصیف کرده، بیگناهی محمد ثلاث توصیف کرده، با اجازه از او تا فردا شب مدارک و مستنداتی رو دال بر بیگناهی محمد سلاس منتشر خواهد کرد و در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد. همونطور که گفتم، مقایسه بین احکامی که برای سعید مرتضوی صادر شد، برای سعید توسی صادر شد، برای خاوری، آقای خاوری، محمد خاوری،
محمود
خاوری صادر شد، اینها چیزهایی هستش که کاربران مقایسه میکنن آنچه که برای محمد سلاس اتفاق افتاد. و این مسئله باعث شد که خب به مسائل دیگری که الان در شبکه‌های اجتماعی داغ شده، از جمله کارزاری که علی کریمی را انداخته، فعلا اون رو می‌ذاریم کنار چون ماجرای محمد سلاس خیلی بیشتر داغ شده. فقط من در انتها بگم آرش که ما هشتگمون، هشتگ تماس با رادیو فردا در تلگرام هست، فرداگرام. اگر شنوندگان و مخاطبان عزیز درباره این هوپ یا این ماجرا نظری دارن، میتونن صداشون رو ضبط کنن و برای ما بفرستند.
خب همونطور که هومن عسکری توضیح داد، میتونید از راه‌های مختلف و از طرق مختلفی که در اختیار شماست نظرات خودتون رو راجع به تمام موضوعات، از جمله موضوعی که اونطور که هومن گفت الان داغ هست در شبکه‌های مجازی، اعدام محمد سلاس، برای ما ارسال بکنید. خیلی هم هستن که از اساس بحث اعدام رو منتقدش هستن. اجازه بدید در همین جا که صحبت از پیام‌های شما، سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
محمد سلاس اعدام شد. کاش تمام سازمان‌هایی که برای جلوگیری از این اعدام بیانیه صادر کرده بودند در اعدام او اصرار می‌کردند، چون ثابت شده هر آنچه دنیا می‌خواهد جمهوری اسلامی عکس آن را انجام می‌دهد.
با تشکر از رادیو فردا که در چندین سال اخیر باعث همیاری و اطلاع رسانی کامل و کلی در تمامی امور خبر با ما ایرانیان بوده و هست، خواستم باری دیگر از این میکروفون آزاد استفاده کرده باشم و نکته ای رو گوشزد کنم که شاید دیگر هموطنانم به این نکته به طرق دیگری اشاره داشتند و اگر اشتباه میگویم خواهشن به خاطر اینکه بنده نفهم از این دنیا نرم، به همین میکروفون زنگ بزنید و جواب بنده رو بدید. و اون این که سید علی خامنه ای با چه سواد و مدرکی جز یک طلبه فارغ التحصیل از حوزه علمیه که فقط مدرک حدیث و روایات افرادی بی سوادتر از خودش رو به دوش نکشه به این جایگاه رهبری تکیه زده و در حال ویرانی مملکت ماست، آیا حداقل روزی یک بار این سال رو از خرد خودمون کردیم که چطوری آدم در این جایگاه نشسته؟ هموطنان عزیز، آنچه که بر ما میگذرد از ماست که بر ماست. با خودتون فکر بکنید، از ماست که بر ماست.
خب شنیدید پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو. شما هم از راه‌های مختلف میتونید نظراتتون رو راجع به موضوعات مختلفی که در رادیو فردا و دیگر رسانه‌ها می‌خونید و می‌شنوید برای ما ارسال بکنید. اما واکنش‌ها به اخبار تجاوز به 41 دختر در ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان ادامه داره. این خبر رو برای نخستین بار امام جمعه اهل سنت ایران شهر در نماز عید فطر اعلام کرد. با این همه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این استان این خبر رو ادعا توصیف کردند و در این مورد به شکایت 3 تن از قربانیان استناد میکنند. همکارم روزبه بلحری که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما با مجله نیمروزی امروز. سلام و درود بر تو روزبه، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی.
روزبه، ظاهرا نوعی تناقض یا نوعی به هر حال یه جور خبرهای زد و نقیض فراوانی از مسئولین میشنویم. آخرین اخبار و واکنشا درباره این خبر چی بوده؟
خب همون تناقضی که میگی کاملا درسته. ماجرا از اونجا شروع شد که مولوی طیب ملازهی، امام جمعه اهل سنت ایران شهر، در نماز جمعه بین از یکی از خانواده یکی از همین قربانیان اعلام کرد که به 41 نفر، به 41 دختر تجاوز شده، دزدیدن و تجاوز صورت گرفته. بعد از اون خب این خبر خیلی بازتاب گسترده در شبکه‌های مجازی داشت و بعد از اون هم مقام‌های جمهوری اسلامی در سیستان بلوچستان واکنش نشون دادن. به طور مثال دادستان عمومی و انقلاب ایران شهر و همطور فرماندار ایران شهر از دست بازگیری متهم اصلی خبر دادن، از اینکه 3 تا متهم دیگه هست که قراره که بازداشت بشن، اما چند ساعت بعد ورق برگشت، یعنی اصلا 41 تجاوز زیر سوال رفت. رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان از ادعا صحبت کرد، صحبت‌های امام جمعه اهل سنت ایران شهر رو، و در این حال برگشت گفت ممکنه ارتباطاتی بین پسران و دختران بر اساس وعده ازدواج صورت گرفته باشه. بعد از اون هم به گزارش ایرنام، علی موحدی زاده داستان زاهدان هم تجاوز رو تکذیب کرد به 41 دختر و زن رو، و گفته تنها 3 شاکی خصوصی بر اساس این موضوع به دادسرا مراجعه کردن، و خب روی این 3 تا خیلی دارن مانور میان به این ترتیب اون 41 رو زیر سوال ببرن.
اما تا جایی که من مطلع شدم گفتن که حتی متهم اصلی پرونده هم دستگیر شده. خب به هر حال اعترافات متهم هستش، چطور میشه هم عدد رو زیر سوال برد هم بحث تجاوز رو زیر سوال برد؟ میشه خبرهای بیشتر راجع به این متهمی که به هر حال الان در دست پلیس هست بگی؟
خب هنوز هیچ جزئیاتی راجع به این فرد گفته نشده، اما دورادور یک اخباری منتشر شده. به طور مثال خانم طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس امروز گفته بر اساس پیگیری‌هاش از منابع غیر رسمی، امام جمعه ایران شهر اعلام کرده که متهم اصلی از پایگاه قدرت و مالی برخورداره، و خب این پایگاه قدرت و مالی ممکنه بعداً به شایعاتی دامن بزنه. دیروز هم اخباری بود غیر رسمی این که برخی از مردم در ایران شهر تجمع داشتن و داروخانه ای رو که این فرد متعلق به این فرد بوده یا اونجا کار میکرده، حالا دقیقاً تو شبکه‌های مجازی گفتنش، اونجا رو پلمب کردن. هنوز جزئیات بیشتری راجع به موضوع منتشر نشده، ولی خب باستاب داشته، دیروز تجمعی بوده که بعد امام جمعه اهل سنت ایران شهر از مردم خواسته تجمع نکنن، چون مقامات قول دادن که پیگیری میکنن.
و روز به خیلی کوتاه میتونی بازتاب انتشار خبر رو در رسانه ها و برامون بگی، چون شبکه های اجتماعی که خیلی داغه بحث.
بله، گویا امروز، یعنی گویا که روزنامه همشهری امروز با امام جمعه اهل سنت ایران شهر مصاحبه راجع به موضوع داشته، ولی اینکه تا چه اندازه پیش خواهد رفت معلوم نیست، ولی همه خبرگزاری ها به نوعی از زاویه دید خودشون به این موضوع پرداختن.
سپاسگزارم از روزبه بلحری. در ساعت آینده اگر شنونده رادیو فردا باشید و با ما همراه بمونید، میتونید گزارش مفصلتری رو درباره اتفاقاتی که در ایران شهر افتاده بشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت فوتبال و جام جهانی 2018 روسیه. با فریبرز غریب همراه هستیم. سلام و درود بر تو فریبرز، خیلی خوش اومدی به مجله نیمروزی امروز.
سلام به تو آرش عزیز و همه شنوندگان محترم، مخصوصا علاقمندان فوتبال و جام جهانی.
خب کیه که علاقمند به فوتبال جام جهانی نباشه؟ فریبرز، میشه برامون از بازی‌های دیشب و دیروز روز چهارم بگی که واقعا شگفتی آفرین بود؟
بله، 2 نتیجه شگفتی و 2 گل سوپرگل داشتیم. اول از بازی سربستان و کاستاریکا بگم که 1-0 سربا بردن با گل اون سوپرگل کاشته کولاروف کاپیتانشون. بعد تو گروه ای بود این بازی، بعد اومدیم تو گروه اف که آلمان قهرمان دوره گذشته مقابل مکزیک 1 گل خورد و واقعا خب خیلی اینجا تو آلمان که من زندگی میکنم بسیار سر و صدا به پا کرد. کلی از دیشب آخر شب تا امروز که با تو صحبت میکنم راجع به این مسئله که چرا بی انگیزه بودن آلمان ها و از این صحبت ها داشتیم. داور این بازی هم همونجور که همه فوتبالی ها میدونن آرش عزیز فقانی بود که نمره خیلی خوبی آورد و فعلا مدیریتش خوب بود. بعد میرسیم آخر شب بود به بازی برزیل و سوئیس از گروه ای که برزیل 1-1 متوقف شد در مقابل سوئیس. البته اونم توی سوپرگل داشت کوتینیو که اول گل زد برای برزیلی ها، اما نتونستن حفظ کنن این نتیجه رو. اینم از نتایج مهم بوده، باخت آلمان و توقف برزیل مقابل سوئیس. این از پرونده دیشب.
خب حالا فکر کنم کمتر کسی با جرأت از فینال آلمان برزیل صحبت میکنه تا ببینیم در روزهای آینده چه اتفاق میفته. اما از بازی های امروز برامون بگو فریبرز، امروز چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه بازی هایی رو داریم؟
البته اینو بگم، تیمایی که تو جام جهانی سابقه داره بازی های اولشون رو خوب نتیجه نگرفتن چه بسا قهرمان هم شدن. چند دقیقه دیگه 14:30 به وقت ایران تو گروه اف بازی سوئد رو داریم با کره جنوبی، سوئدیا هم یه تیم ناشناختن، البته ناشناخته شگفتی ساز، تو گروهی بودن که فرانسه و هلند بودن تو مقدماتی که بالاتر از هلند، هلند رو حذف کردن، اومدن پلی آف به ایتالیا خوردن، ایتالیا هم گذشتن از صدش، میتونه یه بازی خوب باشه. کره ها هم یکی از نمایندگان آسیا هستن که بعد از ایران دوم شدن و صعود کردن. بعد میرسیم به بازی بلژیک و پاناما. بلژیکی ها هم همونجوری که فوتبالیا میدونن آرش کلی ستاره دارن، ادین هازار، کوین دی برونه، لوکاکو، اینها هم یکی از اون تیمای خاموش، چرا خاموش، مدعی هستن آرش جان که با پاناما یه تیم خب ضعیف از قاره آمریکا. آخر شب هم از انگلیس رونمایی میشه، انگلیس که خب یه تیم مدعی ظاهر شده، با تونس بازی داره، از گروه جی هاری کین رو داریم، مارکوس راشفورد رو داریم، دل علی رو داریم که هاری کین و دل علی باعث موفقیت تاتنهام شدن تو لیگ برتر انگلیس فصل گذشته. به هر حال امروز از بلژیک و انگلیس مدعی هم رونمایی خواهد شد،
دو تیمی که در تمام تورنمنت ها بهش امید زیادی هستش، اما تا اینجا خیلی هوادارانشون رو سر شوق نیاوردن در دوره‌های پیشینی که حضور داشتن بلژیک و انگلیس. فریبرز، و اما برسیم به خود ایران، از ایران و اردوی تیم ملی ایران آیا خبری هست که برامون بگی؟
خبر پخش نشدن بازی‌های جام جهانی آرش شوک بود امروز، که البته ماها ایرانی‌ها به این شوکا عادت داریم که باید 20 میلیون دلار میدادن و خبر اول اومد شایعه که حق پخش رو باید بدن و بعدم یکی از مسئولان شبکه 3 یکی دو ساعت پیش اومد گفت نه همه بازی‌ها پخش میشه و البته مردم فعلا تو دلهره هستن. ملی پوشان پاداش دلاری گرفتن از وزیر ورزش، حالا اعلام نشده چند دلار، فقط امیدوار بودیم، یکی از بچه‌ها میگفت حواله تهران نباشه که دلار تو تهران گیر نمیاد. کادر فنی خیلی دارن سعی میکنن که آره جان این تفکر رو جا بندازن تو بازیکنای ایرانی که میتونید شما صعود کنید به مرحله یک هشتم برای اولین بار تو تاریخ فوتبال ما. خب خیلی مشکله برای کادر فنی، البته خب کارلوس کیروش ثابت کرده که میتونه یه کارایی بکنه. از مسکو هم خبر اومده یکی دو ساعت پیش که 15,000 ایرانی آماده هستن که پس فردا در رکاب تیم ملی باشن، برن در کازان برای مسابقه مهم با اسپانیا. باید ببینیم که چجوری میشه. خیلی هم امیدوارن که مراکشیای زخم خورده از ما بتونن یقه پرتغالیا رو بگیرن که یه خورده به نفع ما بشه.
سپاسگزارم از فریبرز غریب. اما همراه بشیم با حبیب روشنزاده و از تاریخچه ورلد کاپ، جام جهانی فوتبال بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه سومین و آخرین بازی خود را در برابر آلمان برگزار کرد، با یک باخت مقابل یوگسلاوی و پیروزی در برابر آمریکا با 3 امتیاز. آلمان 4 امتیاز گرفته بود، پیروزی بر آمریکا، مساوی با یوگسلاوی. روز 4 تیر ماه 1377 در ورزشگاه موسون در شهر مونپلیه دو تیم مقابل هم قرار گرفتند. داور از کشور پاراگوئه به نام اپیفیانو گونزالس. در ترکیب تیم ایران احمد رضا عابدزاده درون دروازه قرار داشت. بازیکنان محمد خانی، پاشازاده، زرینچه، خاکپور، استیدی، مهدوی کیا، باقری و میناوند و در خط حمله خداداد عزیزی و علی دایی. کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران میدانست آلمان یکی از قدرتمندترین تیم‌های تاریخ فوتبال جهان است. به همین خاطر جلال طالبی سرمربی تیم که در 2 بازی پیشین 3 دفاع و 5 هافبک را به خدمت گرفته بود، اینجا خط دفاعی را 5 نفره کرد. در 45 دقیقه اول اتفاق مهمی رخ نداد و آلمان یک فوتبال آرام را به نمایش گذاشت و ایران مراقب لوتار ماتئوس و یورگن کلینزمن. اما در نیمه دوم سفیدپوش‌های آلمانی از این قالب خارج شدند و ظرف 7 دقیقه 2 بار توسط اولیور بیرهوف و یورگن کلینزمن دروازه ایران را گشودند. سرمربی ایران که متوجه شد خط میانی احتیاج به تقویت دارد، در 70 یکی از دفاع کم کرد، زرینچه را بیرون کشید و سیروس دین محمدی را به داخل فرستاد. جناح چپ تقویت شد ولی حریف آلمان بود. آلمان ها که به همان 2 گل راضی بودند با با فوتبالی صبور و با حوصله بازی را اداره کردند تا سوت پایان زده شد. آلمان به همراه یوگسلاوی که همزمان آمریکا را برده بود، هر دو 7 امتیازی شدند و به دور بعد رفتند. پرونده ایران در جام جهانی فرانسه با 2 شکست مقابل یوگسلاوی و آلمان و 1 پیروزی در برابر آمریکا بسته شد. با 1 جریمه 14000 دلاری از سوی فیفا. احمد رضا عابدزاده دروازه‌بان ایران از دستکش‌هایی استفاده کرده بود که مارک روی آن با مارک کارخانه طرف قرارداد با فیفا تفاوت داشت. جریمه پرداخت شد و ایران رفت که خود را برای راهیابی به جام جهانی 2002 آماده کند.
بله، با حبیب روشنزاده به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه بودید.